برده شدن حاجات خصوصا ظهور حضرت حجت ارواح اونا فدا هم اجماعا صلواتی خط بفرمید. در ادامه شرح زیارت امین الله میرسیم به این فراز که میفرماید اللهم اجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضائک، مولعتن به ذکرک و دعائک. از این جای به بعد زیارت امام سجاد علیه السلام در قالب دعا پیش میره و خواسته هایی رو در پیشگاه حق تعالی و در محضر امیرالمؤمنین علیه السلام مطرح میکند که هر کدومش از موارد بسیار مهمه که هم در آیات و هم در روایات به نحوی بهش اشاره شده. اولین خواسته حضرت این است که میفرماید خدایا نفس من رو نسبت به تقدیر خودت مطمئن قرار بده. این بحث اطمینان به تقدیرات الهی یکی از مباحث بسیار مهم است که هم در قرآن و هم در روایات به صورت ویژه بهش اشاره شده. من هم اگر اجازه بفرمایید در این رابطه یه مقداری با یه مقدمه این عبارت و فراز رو در ذیل همین موضوع خدمتتون توضیح بدم. شما همونطور که میدونید ما یه جبر داریم، یه اختیار داریم. یه عده در تاریخ معروفن به جبری ها، یعنی معتقدن در عالم هیچ احدی اختیار نداره، همه مجبورن. اینا رو بهشون میگن جبریه. تعدادشون هم البته قدیم قابل توجه بوده، ولی الان نه، الان کسی همچین ادعایی نمیکنه. اگرم باشد خیلی تعدادشون کمه. اصلا اگه بخواید واقعش هم حساب بکنید جبری ها تفکرشون دروغ محضه. اصلا ما جبری فی الواقع نداریم. اگر تو فکر هم جبری باشن تو عمل نیستن به هیچ وجه، نمیتونن باشن. یعنی یه آقای جبری میگن نشسته بود، کسی که اعتقاد داره همه چی منشأش خداست، حتی در افعال و در اعمال. اینو من توضیح میدم، ما نمیگم جبر وجود نداره، جبر وجود داره، منتها نه مطلقاً. یعنی یه جبری نشسته بود، یه آقای اومد یه پول جلوش ورداشت که بره، گفت کجا پولمو کجا برمیداریم بری؟ گفت مگه نمیگی جبره؟ خدا ورداشت دیگه، برو یقه خدا رو بگیر. گفت آقا جبر کیلو چنده؟ پول رو رد کن بیاد، نمیتونه اصلا زندگی بکنه. شما تو قالب جبر میتونی با هر کلاهی سرش بذاری. این عقیده رو بنی امیه شیوع دادن. شما مثلا نمونه شو تو مجلس عبیدالله از زبان خود عبیدالله میشنوید که به حضرت زینب سلام الله علیها گفت دیدی خدا برادر تو چجوری خار کرد، که حضرت اون جمله مشهور رو فرمود. این عقیده عقیده جبری است. یکی از کسایی که جبری بوده ابو حنیفه است. ابو حنیفه سه تا عقیده داشته، رو منبراش هم زیاد ترویج میکرده. یه عقیدش این بوده که همه به قول معروف افعال و اعمال منشأش خداست، حتی شرور. نعوذ بالله اگه من یک گناهی بکنم خدا این گناه انجام داده، اون باعث شده. این عقیده رو داشته. دو اینکه همجنس نمیتونه همجنس رو اذیت کنه. مثلا خیلی هم تو این مصر بوده، میگفته شیطان چون جنسش از آتشه در آتش جهنم نمیسوزه، تأثیری نداره. عقیده سومش هم عقیده رؤیت خدا هم در دنیا هم در آخرت بوده. گفته آقا خدا رو میشه دید. خب این شرکه. شما اون چیزی رو میتونی با این چشم ببینی که حد داشته باشه، مرکب باشه. خدا که حد نداره. خدا اگر حد و ترکیب درش راه داشت قائم به ذات نمیشد که، واجب الوجود نبود. خدایی که اینا معرفی میکنن خدای جالبی نیست. خدایی که نازل میشه با حضرت داوود کشتی میگیره. رضا باید هم یه همچین عقیدهی داشته باشن که براشون قابل رؤیت باشه. یه روزی بهلول گفت من جواب این ابو حنیفه رو میدم. چیکار کرد؟ رفت یه کلوخی ورداشت پرت کرد سمت پیشونی ابو حنیفه. تا این خورد دردش گرفت، رفت شکایت کرد، اومدن بهلول رو گرفتن. گفتن چرا ابو حنیفه رو زدی؟ گفت میخواستم جواب عقایدشو بدم. گفتن چرا حرف باش نزدی؟ گفت زیر بار نمیره، تنارایش همین بود. گفتن چجوری جوابشو دادی؟ گفت مگه نمیگه آقا همه به قول معروف افعال منشأش خداست؟ خب من کلوخو من نزدم، خدا زد، بره یقه خدا رو بگیر. مگه نمیگه هم جنس در هم جنس تأثیر نمیذاره؟ خب این کلوخ از خاک، اینم که از خاک خلق شده، پس دردش قاعدتا نباید گرفته باشه که اومده شکایت کرده. و میگه خدا قابل رؤیته چون موجوده. خب اگه موجوده، دردم خود درد، نفس درد، این دردی که آدم میکشه موجود است یا نه؟ پس اونم قابل رؤیته. بولول گفت درد رو به من نشون بده، من همینجا میفتم قصاص بکن، با کلوخ بزنه تو پیشونی. قشنگ جوابش داد. اینا جبرین، آدمای زیاد جالبی نیستن، الانم وجود ندارن آنچنان. در مقابل اینا مفولن، کسانی که اعتقاد دارند این دنیا خصوصا انسان دائل مدار فقط و فقط اختیار میچرخه، یعنی انسان اراده مستقل داره تو همه ابعاد، مختاره، مختار محض، اختیار 100% داره. سلام علیکم. که اینا خب البته تعدادشون خیلی زیاده، چه بسا الان هم وجود داشته باشن. ما قائلیم و هر دو مشرکن، یعنی هم جبریه مشرکن هم مفوضه، که حالا اصلا روایت داریم فرمود این مفوضه مجوس آزل امه، نجسای این امت محسوب میشن. آقا کی گفت آقا انسان مطلقا اراده داره؟ حرف شیعه چیه؟ حرف شیعه از زبان امام صادق علیه السلام یک کلام است که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، نه جبر مطلق نه اختیار مطلق، یه چیزی این وسطه. اینو من توضیح بدم، خیلی ها چیزا تو این عالم دست ماها نیست، خدا با کسی مشورت نمیکنه، خودش مشیت میکنه، محقق میکنه، مستقلا اراده خودش در کاره. اینا رو ما میگیم تقدیرات یا قضای الهی. مثل چی؟ مثل مرگ و زندگی. یه نفر به دنیا میاد، یه نفر میمیره، دست هیچ عهد و ناسی نیست. یه نفر سیاه، یه نفر سفیده، یه نفر مریضه، یه نفر سالمه، یه نفر روزیش خیلی زیاده، یه نفر روزیش خیلی کمه. یه نفر اگر مثلا امروز 10 ساعت بود دوه، فردا 5 ساعت بود دوه، این روزی که تو این 2 روز بهش میدن یکیه، فرقی نمیکنه. توجه این؟ یکسانه. یه نفر زیاد میدوه ولی روزیش کمه، یه نفر اصلا نمیدوه، خیلی کم ولی روزیش خیلی زیاده. فهمود رزق و کنف سما، تو خودت هم بکشی، ما اینو مقرر کردیم، بالا بری پایین بیای، این از تقدیرات الهی. حالا تقدیر قابل تغییر هست، یه موقع از یه تحت قاعده قضا قرار میگیری که اون میشود محتوم، به هیچ وجه اصلا قابل تغییر هم نخواهد بود. خیلی موارد اینطوری. زیاده که روایات میفرماین که شما بهترین کار این است که چون اصلا برای دنیا خلق نشدین، و رزقتونه که خدا تضمین کرده، همون حد اقل فعالیت رو برید سراغش. البته شاید این برای الان نباشه یه مقداری، ولی باز هم قابل تطبیق است. همون به همون اندازه کفافتون فعالیت بکنید، بعد بیفتید کجا؟ سمت به قول معروف هم کسب معرفت الله، کسب معرفت امام در بستر و مسیر عبودیت الالله. اینا رو از ما خواستن، متاسفانه از خود من طلبه بگیر تا بقیه، ما سراغ اینا نمیریم چون ظرفیت هامون هم خیلی کمه. اینا رو میگن تقدیرات الهی. ما تو کجاها اختیار داریم؟ فقط و فقط در افعال تکلیفیه، اونجاهایی که خدا امر و نهی کرده یا میشود امر و نهی کرد، ما تو اونجا اختیار داریم. خدا یه جا نگفته فقیر باش یا غنی باش، چون دست تو نیست. خدا یه جا نگفته آقا بمیر یا زنده باش، دست تو نیست. مگه تو خودت میتونی بمیری؟ مگه تو خودت میتونی زنده بشی؟ فرمود احیا و ممات دست خداست، دقیق فرمودین. ولی یه جا میگه آقا فحش نده، ناسزا نگو، حرام نخور، غیبت نکن، دروغ نگو. اینا افعال تکلیفی است. شما تو تمامی اینا چی هستید؟ مختارید. ولذا به حسب همین افعال اختیاری هم هست که یا خدا عقوبت میکنه یا پاداش میده. این یه خلاصه از بحث جبر و اختیار و بل امرون بین الامرینی که امام صادق علیه السلام فرمود. این اعتقاد شیعه است، نه جبر محض نه تفویض محض، یه چیزی بین این دوتاست. ولی اینو دقت بکنید، اینی که اگر کسی فکر بکنه تو این عالم اختیار محض وجود داره اشتباه کرده. خیلی از مواردی که تو این عالم اتفاق میفته تحت مشیت الهی و اراده حق تعالی، هیچ احدی هم نمیتونه اونو تغییر بده. حالا بس این، من اینو مقدمه عرض کردم برای توضیح این فراز، عرض کنم که زیارت شریف امین الله که فرمود اللهم اجعل نفسی مطمئنتم به قدرک، خدا یا نفس من رو نسبت به تقدیرات خودت چیکار کن، مطمئن قرار بده. شما حالا تکلیفت توی افعال اختیاری که مشخصه، خدا امر و نهی کرده، تو مخالفتش هم برای عذاب تدارک دیده، اما تو اون اموراتی که جزء مقدرات و قضای الهیه ما چجوری باید برخورد کنیم و موضع بگیریم؟ هم قرآن میگه، هم روایات میگه، همین زیارت شریف میگه، فرماید باید تو این جور موارد نسبت به خدا اطمینان داشته باشی، مطمئن باشی، اطمینان به خدا. چرا؟ چون این خدایی که داره مثل تو تقدیر و اندازه گیری میکنه، به قول مدیر مدرسه تون که نیست یه برنامه یو بنویسه مزخرف، رئیس جمهور که نیست که یو به قول معروفیه یه آدم که نیست که آقا بخواد تدبیر بکنه یا تو تدبیرش هزار تا اشتباه به وجود بیاد، همه چی یو به هم بریزه، بازار به هم بریزه، فرهنگ به هم بریزه، سیاست به هم بریزه. نه، خداست. تو خدایی که اثبات کردی چه خداییه؟ یا خیر الحاکمین. و علیکم السلام. یه صلواتی خط بفرم. این خدا خیر الحاکمینه، بهترین حکم کننده است. ببین زیر و بم زندگی تو رو میدونه، میدونه چه برنامه این واسه تو بریزه. این برنامه که ریخته آقا تو، عرض کنم، همین جدول تقدیرات و قضای الهی میگنجه، فهمون تو اطمینان کن به خدا. یه نفر میاد به شما میگه فلانجا یه همچین به قول معروف سود و خیر و برکتی هست، با کله میدوی میگه آما این مطمئنم این سرش تو حساب کتابه، اگه نه یه خورده اینطوری به خدا اطمینان داشته باشه تو تقدیراتش. و ما این آقا ضعف داریم، سختم هست، و خیلی از اهل معرفت اینو تو مقامات عرفانی بحث میکنن، خدا شاهد سخته، واقعا سخته. من امتحان کردم، واقعا مشکله اینی که من زیر بار خواسته خدا برم، بگم خدا هر چی تو بخوای. ادب توحیدی اینه که تو تقدیرات گله و شکایت نکنی، نگی خدایا چرا اینطوری شد، این چه وضعیه، ما رو بیچاره کردی، پدر ما رو تو درآوردی، اصلا نخواستیم، زیرا به همه چی رو بزنی بر پیکارش. این ادب توحیدی نیست. ما بنده ها کم طاقتیم، ظرفیت هامون کمه، زود از کوره در میریم، حق ندارید این کار رو انجام بدید. ادب این نیست در مقابل حق تعالی که بهترین اداره کننده است، بهترین خالقه، بهترین رزاقه. هر چی از خوبی آقا شما فرض بفهمید او بهترین است، بی نهایت هم است. وقتی او داره دعاتو رو مدیریت میکند، حالا با این پستی و بلندی که خودش مصلحت دانسته، امام علیه السلام میفرماید به او اطمینان کن. سوار تاکسی میشی تو رو برسونه خراسون، مطمئن این تصادف نمیکنه تو راه، در حالی که نمیدونی، ولی بهش اطمینان میکنی، میگه اینقدر به خدا اطمینان کن دیگه، چه موحدی هستی، چه مسلمونی هستی. لذا من طلبه آقا تو دلم میشم مشرک، من موحد نیستم. آقا توحید سخته، توحید واقعا مشکل. الان حساب فکر نکن الان من اینجا نشستم با لباس طلبگی او دیگه چه خبره، نه بابا، انقدر چاله چوله ما روح و روان و نفس و باطنمون دارد که خدا میدونه. خیلی سخته. اطمینان به خدا یکی از صفات بزرگ اولیاء خداست. تو رأسشون ابا عبدالله علیه السلام. هر کی آقا جوون میاد پیش من میگه شکایت میکنه از گلو گرفتاری، من یه جواب بیشتر مستش ندارم، میگم بهترین موجود این عالم هستی کیه؟ امام هست یا نه؟ بله. شما گرفتارتر از امام حسین سراغ دارید تو این عالم؟ نه. امام حسین تو این گرفتاری ها چجوری برخورد کرد؟ چجوری موضع گرفت؟ مقتل بخونید. اینی که من عرض میکنم مقتل یه کتاب اخلاق، واقعا کتاب اخلاق، کتاب عرفانه. فهمت امام حسین که از اسب روی زمین افتاد، بعد یه نگاه به چپ انداخت، یه نگاه به راست انداخت، صدا زد هل من ناصر ینصرون، کسی جواب نداد. چی فرمود؟ شکایت کرد، بد و بیرا گفت نعوذ بالله. نه، این محاسن غرقه به خون رو و این چشمان نازنین رو به آسمان دوخت، صدا زد الهی رضم به قضائک تسلیما لامرک لا معبود سواک یا قیاس المستعیز. و این رضا میدونید از اطمینان بالاتره. صبر اول، باید تحمل کنی، بعد بالاتر شکر، تشکر میکنی، بالاتر رضاست. یعنی میگه اصلا من اینو دوست دارم، این همه بلا سرم میاری ها، این همه گرفتاری، اینو دوست دارم، این رضاه. رضا خیلی سخته. حالا ما اصلا وارد راضیتم به قضائک نمیشیم، همین اطمینانه رو حس میکنیم که شما راضی باشی. لذا خطاب شد به حضرت سید الشهدا علیه السلام که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. نفس مطمئنه. و این آقا اطمینان به خدا، روح روان خودمونم خوبه، آدم آروم میکنه دیگه. شما فکر دغدغه نداره، استرس نداری، اضطراب نداری. ازا فرمودن تو این تقدیرات گله و شکایت نکنید از خدا، نعوذ بالله از کوره در نرید، ولی شکایت بردن پیش خدا اب نداره تو قالب دعا و مناجات. چنانچه ما داریم تو ادعیمون فرمود اللهم انی اشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و قلت عددنا و کثرت عدونا. خدای ما شکایت میاریم پیش تو، الان پیغمبر نیست، امامم نداریم، الان تعدادمونم کم، دشمنانمونم خیلی زیاده. این میشه شکایت بردن، این اشکالی نداره، این خوبه اتفاقا. با خدا درد و دل کن، حرفتو بزن، منتها خدا کار خودش رو انجام میده. یا من دارم مدیریتت میکنم. شکایت بردن اتفاقا خیلی هم خوبه، اهل معرفت زیاد استفاده میکرد. یا آقایی بود، حالا اسمشو من نگم، حالا مرحوم آسد موسای زرآبادی، فکر نکنم کسی اسمشو شنیده باشه، بعید میدونم. مرحوم آقای آقای شبیری زنجانی، ایشون فهمودن اگه شیعه دو تا صاحب کرامت داشته باشه قطعا یکیش آسد موسای زرآبادیه. یک انسان قوی و فوق‌العاده، تو عصر خودش بهش لقب موسای زمان داده بودن. حضرت موسی چیکار کرد؟ با این عصا زد به نیل، این نیل شکاف، راه باز شد. یه همچین کاری آسد موسی انجام داده بود، مشهور شد به موسای زمان. خیلی کرامات قوی ازش نقل میکنن، مستند هم نقل میکنن. زمان ایشون یه آقای بوده مشهدی اکبر نعلبر، حالا به این اسم، خیلی دوست داشته بره حرم سیدالشهدا، پا نمیداده که سنی ازش گذشته بود، دیگه ناامید شده بود، نمیدونست چیکار بکنه. میرفت تو روضه ها دم در کفشا رو جفت میکرد، هر کفشی هم که میذاش جفت میگه، میگه حسین چی شد بالاخره یه سنی از ما گذشت، ما هنوز کربلا رو ندیدیم. خیلی ناراحت بود. یه روز صبح میره مسجد آسد موسی، عذر میخوام، یه روز میره پیش آسد موسی، میگه آسد موسی تو از جدت بخوا که ما رو به طلب من دیگه آخر عمری بریم حرم امام حسین رو زیارت کنیم. فردا صبحش میره نماز صبح اقتدا میکنه، نماز که تموم میشه میاد بره از مسجد بیرون، آسد موسی میگه بشین کارت دارم. این میشینه، تعقیبات آسد موسی که تموم میشه بلند میشن از مسجد میان بیرون، یه چند قدم راه میرن. آسد موسی میگه که مشتی اکبر تو دوست داری الان مشرف شیم، عرض کنم سفر عتبات زیارت سیدالشهدا؟ او آرزومه، اگه میشه دوست نداشت، یه عمر دارم آرزو میکشم. گفت خب پس بلند شو بریم، همین الان میخوایم بریم حرم امام حسین. آقا بذار من برم وصیت نامه بنویسم، کارامو انجام بدم، ساک بردارم. او نیازی نیست آسد موسی، او نیازی نیست، تو با من بیا. میگه چند قدم راه اومدیم، از شهر اومدیم بیرون، از شهر که خارج شدیم رسیدیم به یه نقطه، گیدم روی این لبانش یه جملاتی آورد زمزمه کرد، بعد گفتش که مشتی اکبر چشاتو ببند. میگه چشامو بستم یه چند دقیقه گذشت، گفت چشاتو باز کن، دیدم تو صحن امام حسین روبروی گنبد ابو عبدالله ایستادن. گفتم السلام علیک یا ابو عبدالله، زیارت کردن. زیارت که تموم شد گفتش که میخوای بریم نجف زیارت مولا؟ گفتم بله آقا، دیگه آدم چی میخواد بهتر از این؟ گفت چشتو من مشتی اکبر. میگه چشو بست، آقا اینا رو طول خدا انکار نکن، اینا توی مقامات اولیای خدا هستا، اینا رو کفار هم میتونن انجام بدن، جهتاشون فرق داره، اینا رو طول به حضرت عباس انکار نکنی. او چشتو ببن، چششو بست. یه چند دقیقه دیگه میگفت صدا زد که مشتی چشتو باز کن. میگه تا چشو باز کردم دیدم روبروی ایوون طلای امیرالمؤمنین علیه السلام. یه آقا هم زیارت کردیم و منو برگردوند. الا ایال قرآن میفرماید انهو هو اضحک و ابکا، این خداست که میخنداند و میگریاند. انهو هو امات و احیا، اوز که زنده میکند و میمیراند. یه سری چیزا آقا دست خداست، دست هیچ احد و ناسی نیست، هیچ کم نمیتونه تغییرش بده. الان شما این روایتی که میخونید در مورد ابا عبدالله، ان لقتل الحسین علیه السلام حرارتون فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، از شهادت امام حسین یه حرارتی تو دل مؤمنین خدا انداخته، هیچ وقت سرد نمیشه. این آقا دست کیه؟ این سنت خدا از خدا آقا تقدیر کرده، دست شما هم نیست. ولی اومدن رفتنش دست شما هست، با اختیار بیاید با اختیار برید. ولی اینی که آقا مکتب امام حسین علیه السلام زنده بماند، هر سال تجدید بشه، پر رنگ ترم اجرا بشه، دست ما نیست. خدا اینو اراده کرده، اراده تکوینیه پروردگار است. این حرارت رو هیچ احد و ناسی نمیتونه سردش کنه، لا تبرد و ابدا، به هیچ وجه. چقدر آقا ریختن کربلا رو با خاک یکسان کردن، چی شد آخر سر نتیجهش؟ چقدر آقا برای روزه خوندن امام حسین جرم بستن، تو عراق اعدام میکردن، تو ایران حبس میکردن. چقدر چقدر گفتن آقا هایی که میخواد بره زیارت امام حسین باید دست بده. مردم هایی کم آوردن. نه تو این یه صلواتی خط بفرمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تو هفت تا پستو قایم می شدن روزه امام حسین رو می خوندن، ترک نمی کردن، نمی ترسیدن به هیچ وجه. همون نانجیبی که آقا برای زیارت کربلا شرط و شروط گذاشته بود دیگه مشهور، همه تون می دونید دیگه، گفتن دست چپ رو باید بدی بری زیارت، قشنگ قطع می کنیم، تاریخ هم دارد، آقا قطع می کردن. پیرزنه اومد دست راستش رو برد جلو، گفت دستمو ببرید میخوام برم زیارت امام حسین. گفتم ما دست چپو میبریم. گفت دست چپو پارسال بریدید، دست راستمو امسال رو بردم، قد کن میخوام برم زیارت ابو عبدالله علیه السلام. مگه مردم کم میادن؟ چقدر آقا تو این وضعیت اقتصادی میگفتن خلق الله دیگه پای روزه وای نمیستن و کور خوندن. بانیا کم شدن ها، اینو بهت بگم، بانیا کم شدن، ولی مردم دست از این امام حسین ور نداشت. الان رفقا شاید بدونن، قطعا نمیدونن، ما تو تهران روزه‌ای که شبیه 1200 نفر جمعیت داره، تا امشب تا آماری که خودش داد گفت یه شب بیشتر شام نداده، ولی این 1200 نفر هر شب میان برای امام حسین گریه میکنن. دست اینا نیست که پیغمبر فرمود فاطمه جان شیعیان من میان یجددون العزا جیلا بعد جیل فی کل سنه، هر سال عزا رو تجدید میکنن. مثلا اینا آقا این روح و حرارت رو انداختن، این داغی آقا مکتب سید الشهدا به هیچ وجه خاموش و سرد نمیشه. اینو یقین بفرمایید. بله شک داریم مگه؟ دست کسی نیست. پیر زنه اصلا آقا مردم از نون شب میزن حاضرن، باور کنین حاضرن، اینا رو ما دیدیم، از نون شب میزنن برای امام حسین. خیلی ها که الان آقا بانی شدن من میدونم قرض و قول دارن، البته حالا کاری ندارم کار درسته یا نه، کاری ندارم، قطعا این قرضشون زماندار بوده، یعنی به اون زمانش نرسیده یا بدون زمان بوده، زمانی مقرر نکردن، حتما آقا حکم شرعیشو در نظر گرفتن، ولی آقا با اون وضعیتی که حالا چه بسا زن و بچهش الان نیاز دارن، پول میده برای دستگاه امام حسین که پرچم سید الشهدا بره بالا. همه تون اینو از من شنیدید که پیرزنه یه سال کلفتی میکنه در خونه مردم خرج یه ده روزه امام حسین علیه السلام رو در بیاره. اینا شما تو چه قالبی میخوای بگنجونی؟ بله، همین اربعینی که انشالله خدا قسمت کنه شما تشریف ببرین، آقایون این اربعین، این جماعتی که میان همشون آدم های بدبخت بیچاره نیستن، خیلی هاشون تو شهرشون برو بیا دارن، منصب دارن، آدم های بزرگی هن، پول داره، تو پر قو میخوابه. ولی اربعین که میشه که انهو یه آهن ربا یه جذبه اینا رو میکشه، اینا میدوان میفتن تو اون خاک و خل پیاده روی اربعین، میرسن کنار حرم سیدالشهدا میفتن رو خاک. این حرارت الهی سا تو دل مردم انداخته خداوند تبارک و تعالی. مردم دست از این امام حسین بر نمیدارن، عرضم تمام. انشاءالله خدا قسمت کنی همچین ایامی حرم سیدالشهدا عرض ادب بکنیم. یا عاشورا هم نزدیکه، خوش به حال اونایی که دیگه الان دارن کربلا آماده میکنن خودشونو برای زیارت عاشورا. خدا انشاءالله قسمتمون بکنه، سعادتیست که نصیب هر کسی نمیشه. انشاءالله یه بارم تو عمرمون خدا این نعمت رو نصیب ما هم بکند انشاءالله، زیارت شب جمعه رو، زیارت عاشورا رو، زیارت عرفین رو، کلن انشاءالله عمر در بس تو مسیر امام حسین قرار بدهد انشاءالله. بله، عزم تمام. شب علی اکبر امام حسینه، دلا برا پایین پای امام حسین، حرم سید الشهدا. این چراغ گلسه ها رو که از دور دید گفت مردم یه منزل بیشتر نمونده، اگه بدوید شب جمعه میرسیم کربلا، اگر نه که فردا میرسید از فیض زیارت شب جمعه محروم میش. گفتن یالا مولا عباس بدو، چه بهتر از این، ما این همه راه اومدیم میخواییم شب جمعه آقا رو درک بکنیم، یالا پاشو ما حاضریم. اومدن آقا این همه راه رفتن تو بیابون با خستگی و تشنگی و گشنگی، این مصیبت رو به خودشون متحمل کردن، شب جمعه رسیدن کربلا. نگفتن بریم هتل و مسافر خونه، گفتن همین الان بریم حرم ابا عبدالله علیه السلام زیارت. اینا اومدن تو حرم سیدالشهدا یه گوشه نشستن، گفتم مولا عباس زیارتنامه بخون. این نگاه کرد به گلدسته، صدا زد السلام علیک یا ابا عبدالله، دیدن از در و دیوار حرم داره آتیش میباره. زیارتنامه که تموم شد گفتم مولا عباس ما از گریه سیر نشدیم، برامون نوحه بخون، سینه بزنیم برای امام حسین. انشاءالله آقا هیئت عاشقان حسینی دست جمع با بیرقش بریم بین الحرمین، از قمر بنی هاشم اجازه بگیریم بریم حرم سیدالشهدا، اونجا یه حلقه عزاداری بزنیم، اونجا مفصل و عرض ادب بکنیم خدمت ابا عبدالله علیه السلام. گفتم مولا عباس نوحه بخون، ما از گریه سیر نشدیم. این دفترچه‌شو در آورد باز کرد، نوحه علی اکبر اومد، از علی اکبر نوحه خوند، اینا مفصل سینه زدن، دیگه آقا رمقشون دیگه از بین رفت، گفتن بریم استراحت. رفتن گرفتن خوابیدن. میگه نیمه شب دیدم صدای در مسافرخونه بلند شد، رفت در رو باز کرد، دید یه غلامی دم دره. بله، گفت اینجا کسی به اسم ملا عباس از، گفت آره اینا دیر رسیدن خسته بودن گرفته خوابیده. گفت یالا بشو برو بیدارش کن، بیاد دم این در بشینه که ارباب بیکفنم ابا عبدالله میخواد بیاد به ملاقاتش. من تو خواب شنیدم، دویدم سمت در، گفتم غلام زشت آقا بیاد، برو اجازه بگیر من مشرف بشم. گفت نه آقا مقید تو رو همینجا ملاقات کنه، بشین منتظر باش. میگه من نشسته بودم منتظر، یهو دیدم یه هیبت نورانی وارد شد، فهمیدم ابا عبدالله، اومدم ادب کنم بلندشم، آقا دستشو گذاشت روشونم، فرمود بشین، تو خسته ای ملا عباس، این همه راه اومدی با خستگی، من اومدم سه تا جمله بهت بگم و برم. گفتم آقا من در خدمتم. اما جمله اول، ملا عباس هر کی بیاد کربلا زیارتم یه جا میام زیارتشو پس میدم. بگو آقا جان من توفیق نداشتم ولی از راه دور زیارتت میکنم، عرض کنیم صلی الله علیک یا ابا عبدالله. انشالله همین رو برامون بنویسن. جمله دوم، ملا عباس تو شهرتون یه روزه دارید، تو اون روزه یه پیرمردی دم در میشینه، کفشای گریه کنای منو جفت میکنه، برگشتی شهرتون سلام منو بهش برسون، بگو حسین خیلی تو رو دوست داره، تو راه ما زحمت میکشی، ازش تشکر کن. اما جمله سوم، ملا عباس ازت یه خواهشی دارم. نم آقا عم کنید، خاک بر سرم، این چه حرفیه؟ فرمود نم ملا عباس ازت تقاضا میکنم، از این به بعد اگر شب جمعه اومدی کربلا، تو حرم من دیگه نوحه علی اکبر نخون. برقا رو کم نمی کنید آقا. و ملا عباس از این به بعد اگر شب جمعه اومدی کربلا، حرم من نوحه علی اکبر نخون. گفتم آقا چرا؟ فرمود آخه شبای جمعه مادرم زهرا مهمان حرم من طاقت شنیدن نوحه و مصیبت علی اکبر رو نداره. دلا بره حرم سید الشهدا، فقط یه جمله من روزه بخونم. آقا چجوری علی اکبر رو کشتن؟ این آقای نازنین وقتی خودش رو انداخ روی اسب، نوشتن فرجعه الى عسكر الاعداء، این اسب علی اکبر رو برد سمت لشکر دشمن. اینا کوچه باز کردن شروع کردن به زدن تا این آقا رسید به قلب لشکر، اونجا دیگه علی اکبر رو دوره کردن، نوشتن فقط تعوه و به سیوف اربن اربا، یه داغی به دل سید و شهدا گذاشتن. وقتی رسید کنار پیکر علی، هر کاری کرد آروم نگرفت، نوشتن فوت و اخده و علا خده، صورت به صورت علی گذاشت. علا علا